بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. خب عرض شد که استاد بزرگوارمون هست آیت الله جوادی دام ظله العالی در تحلیل آیات سوره جاسیه اینطوری جمع‌بندی فرمودن که ما بر اساس این آیات، البته با نگاه تفسیری علامه طباطبایی، اینطوری به دست میاریم که امت یک وجود تکوینی داره و این وجود تکوینی مورد خطاب قرار میگیره و این وجود تکوینی غیر از وجود افراده و چون این وجود تکوینی مختاره و آگاه و مورد خطابه، نامه عمل داره و نامه عمل امت رو که فرمود کل امت تدعا الى کتابها، خدای متعال فرموده که این نامه عمل استنساخ میشه. هذا کتاب و ناینتق علیکم بالحق، و این کتاب ماست که بر شما به حق نطق میکنه و بر اساس این خلاصه کتاب ما، انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، ما عمل شما را استنساخ میکنیم از لوح محفوظ که عمل شما اونجا ضبطه. بعدم فرمودن که استاد ما علامه طباطبایی در این جهت متفرده و بقیه مفسرین از شیعه و سنی خلاصه چنین مسئله ای رو نایستادن و محکم مطالبه کنن، مثل زمخشری و فخر رازی که اصلا متعرض نشدن، اما شیخ طوسی یا خلاصه مرحوم تبرسی احتمال دادن ولی اختیار نکردن. اونی که اختیار کرده استاد بزرگوار ما حضرت علامه طباطبایی است. بعدم فرمایش فرمودن که این متخذ از روایات و روایاتی داریم که در شیعه و سنی مسئله استنساخ رو مطرح میکنن و نشون میدن که این هازا کتاب و ناینطق قول خدای متعاله که مسئله استنساخ دلالت میکنه بر این که اعمال ما در لوح محفوظ وجود دارن و از اونجا استنساخ میشه عمل ما. این فرمایش استاد بزرگوار ما آیت الله جوادی بود. بعد فرمودن این مفاد آیه که ما قائل بشیم به این که جامعه یک وجود تکوینی مجزا داره و نامه عمل داره، بهشت داره و جهنم داره، این تصویرش سخته و اثباتش سخته، آسون نیست، ولی خب ظاهر آیه است. بعدم عرض شد که این مطلب در فرمایشات علامه طباطبایی در جلد 18 المیزان در ذیل همین آیه آمده و بخشی از فرمایشات آیه طباطبایی قرائت شد و روشن شد که ایشون رضوان الله تعالی علیه قائلن که اعمال ما نسخه اصلی دارن و از آنها نسخه برداشته میشه و از اون نسخه اصلی نقل میشه و این در واقع ظاهر آیه است بر اساس اون چه که علامه از راقب خلاصه بیان فرمودن، کما اینکه از صحاح این رو اشاره کردن که لغویین این معنا را قائلند، ما نمیتونیم خلاصه استنساخ را به معنای استکتاب بگیریم، یستنسخ رو به معنای یکتوب بگیریم. نخه بنابراین علامه رضوان الله تعالی علیه با این توضیح که این رو گفتن ما در روایات شیعه از امام صادق علیه السلام و از طرق اهل سنت از ابن عباس نیز نقل شده، که انشاءالله این رو از نظر خوانندگان خواهیم گذروند و این طوریه. و نشون دادن که این کتاب هازا کتاب و نا جزء کلام خدای متعاله و این هازا اشاره به نامه اعمال و اشاره به لوح محفوظ داره. و بنابراین خلاصه این تعبیری که ما به کار میبریم که فرشتگان الهی عمل ما را می نویسند، معناش این میشه که این عمل ما را در واقع، تعبیر خود علامه تعبیر زیبایی بود که خلاصه از روی اون نسخه اصلی با اون نسخه اصلی تطبیق میکنه و معنای کتابت عمل ما توسط فرشتگان الهی خلاصه این طور خواهد بود. بله، تعبیر ایشون بله و معنای آیه این است که ملائکه خلاصه نوشتن کتاب ما به این معناست و چهار معنای دیگری نداره. بله، و باید به اصطلاح لوح محفوظی وجود داشته باشه که در لوح محفوظ به امر خدای تعالی خلاصه همه چیز نوشته شده. بله، این تقریبا چارچوب فرمایش حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه بود. بعدم فرمایش فرمودن که این مطلب در روایات هم هست که روایات مسئله استنساخ رو از تفسیر قمی از وجود مقدس امام صادق در ذیل نون و القلم بیان فرمودن و لذا یه تحلیل بسیار بسیار زیبایی داشتن که خلاصه این که در روایت فرموده خدای متعال آن را در هم پیچید و در رکن عرش قرار داد، تمثیلش که در آن عرش خدا به تخت سلطنتی تشویش شده که دارای پایه و رکنه، و این که فرمود سپس دهانه قلم را مهر و موم کرد، کنایه از این است که قضا قضا حتمیه، یعنی لوح لوح محفوظه نه لوح محو اثبات. و همطور که قبلا هم گفته شده ما در قضاء حتمی دیگه بدا نداریم، در لوح محفوظ دیگه محو و اثبات نیست. بله، لذا تغییر و تبدیلی درش وجود نداره و خیلی قشنگ از این روایتی که از وجود مقدس امام صادق بیان شده نشون دادن که این روایت اشاره میکنه به حقیقت لوح محفوظ و اینکه نامه اعمال ما در اون لوح محفوظه. بعدم فرمودن که ابن جریر هم از ابن عباس خلاصه نقل میکنه که خدای تعالی نون رو که همون روایتی که مفصل خوندیم، نون یعنی دوات و قلم هم رو خدا خلق کرده، پس به قلم فرموده بنویس، قلم هم همه خلاصه مسائل را نوشته. آنگاه خدای تعالی برای هر یک از بندگانش حافظانی و بر کتابش خازنانی گماشت تا آن را حفظ کنند و همه روز عمل آن روز را از آن خازن گرفته استنساخ می کنند و چون آن رزق تمام می شود این آن دستور هم تمام می شود و اجل منقضی می گردن. آن و حافظان نزد خازنان آمده عمل آن روز کسانی که اینان موکل بر آنانند رو مطالبه می کنند. خازنان می گویند ما برای رفقای شما نزد خود عملی نمی بینیم. حافظان بر می گردن متوجه می شن که رفقایشان مرده اند. البته این روایت کاملا دلیل نشون می ده که افق ملائکه از افق در واقع اشراف بر حقیقت روح انسان و حتی انتقال روح انسان و فوت انسان پایین تره و لذا بعضی وقتا اونا متوجه نمیشن که این انسان قبض روح شده و رفته، میرن پیش خلاصه خازنان، خازنان بهشون میگن نه چیزی نداریم اینجا برای او، بر میگردن میبینن بله از دنیا رفته. ببینید این روایات کاملا اون نگاه در واقع به رتبه وجودی انسان رو نشون میده و نشون میده که همه فرشتگان الهی در اون رتبه لوح محفوظ نیستن که خلاصه همه واقعیت ها را بدونن. بعدم ابن عباس همون مسئله عرب بودن و استنساخ رو مطرح کرده و خلاصه علامه فرمودن، البته در این روایت ابن عباس استنساخ رو جزء کلام ملائکه خلاصه بیان فرموده، جزء کلام حفظه شمرده که حفظه میان استنساخ میکنن. بله، از خلاصه اونچه که نزد خازنانه حفظه استنساخ میکنه. علی حال حضرت علامه رضوان الله تعالی علی با این تحلیل زیبا نشون دادن که همون نکاتی که استادمون آیه جوادی بیان فرموده. در این رابطه بر این که ارزش فرمایش علامه مطرح بشه یه مروری کنیم بر مثلا نظر صاحب تفسیر نمونه استاد بزرگوارمون آیت الله مکارم، ببینیم ایشون در این رابطه چه بیان کرده. حضرت آیت الله مکارم در خلاصه ذیل تفسیر این خلاصه آیات سوره جاسیه خلاصه شروع میکنند کل امت جاسیه را خلاصه تصویری از صحنه قیامت ارائه میکنند که در آن روز هر امتی را میبینی که بر سر زانو نشسته و خلاصه از بعضی از تعبیرات که در کلمات مفسران بزرگ آمده چنین استفاده میشد که در گذشته ارباب دعوا در محضر قضات به این صورت مینشستند تا از دیگران مشخص شود، در قیامت هم در آن دادگاه بزرگ بر سر زانو مینشینند تا محاکمه آنها صورت پذیرد و ممکن است این تعبیر نشانه آمادگی آنها برای پذیرش هر فرمان و حکم باشد که چرا که افراد در حالت آماده باش بر سر زانو منشینه، یا اشاره به ضعف و ناتوانی و حراس و وحشتی است که آنها را فرا میگیرد. سپس آیه مکارم میگن دومین صحنه از صحنه‌های قیامت به این صورت بیان میشود، هر امتی به سوی کتابش خوانده می شود، همین آیه مورد بحث، و با آنها می گویند امروز جزای آنچه را انجام می دادید به شما می دهند، کل امتن تدعا الى کتابها الیوم تجزون ما کنتم تعملون. خب این کتاب همان نامه اعمالی است که تمام نیکی ها و بدی ها، زشتی ها و زیبایی ها، گفتار و کردار انسان ها در آن ثبت است و به گفته قرآن لا یقادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، هیچ عمل کوچک و بزرگی را فروگذار نگذاشته مگر آنکه آن را به شما را برده. حالا بعدا ایشون در مورد این نکته ایشون اون نگاه علامه را دوباره اشاره خواهیم کرد. بعد ایشون می فرمان که تعبیر کل امت تدعا الى کتابها نشان می‌دهد که علاوه بر نامه اعمالی که برای هر انسانی جداگانه موجود است، هر امتی نیز نامه اعمالی دارد. خب متعلق به جمع و گروه خود. این معنا با توجه به اینکه انسان دارای دو نوع اعمال است، اعمال فردی و اعمال جمعی و گروهی، مطلب عجیبی به نظر نمی‌رسد. خب ملاحظه می‌کنید که آیت الله مکارم با نظر علامه مخالفه و معتقد امت یعنی اعمال مربوط به گروه فرد، یعنی یک فرد دو نوع اعمال داره، اعمال فردی و اعمال گروهی. علامه نظرشون این نبود، ملاحظه کردید، چون این مسئله باز برمیگرده به این که من با فرد دارم کار میکنم، در فرد دو گونه خداگاهی و دو گونه عمل هست، خداگاهی فردی و خداگاهی جمعی، بحث فرده و وجود دو گونه نام عمل از این نظر کاملا طبیعی است. در صورتی که علامه فرمان شامده نه، این نظر ثابت میکنه که این ثابت میکنه دو گونه نام عمل برای فرد نداریم، بلکه اینجا نامه عمل امته که یک واقعیت تکوینی جدا داره. ولذا خلاصه این نکته مورد اختلاف بین ایشون و استادشون علامه طباطبایی که قبلا در ذیل فرمایشات استاد آیت الله جوادی به این نکته اشاره شد که بعضی ها این رو ترکیب جامعه را ترکیب اعتباری میبینن، بعد با فرد کار میکنن. فرد دو گونه عمل داره. استاد هست آیت الله مکارم میرسن به مسئله این، بله بار دیگر از سوی خدا با آنها خطاب میشود و به عنوان تأکید میگوین این کتاب ماست که به حق با شما سخن میگوین و اعمال شما را بازگو میکند. هازا کتاب اونا ینطق علیکم بالحق. خب معلومه که ایشون هم آیه را قول خدای متعال دونستن. منتها درباره انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، این نظرشون باز اینه که نه، این استنساخ به اون معنایی که علامه میخواد تو آیه نیست، بلکه این به معنای کتابت اعمال انسانها توسط فرشتگان الهی. تعبیرشون میکنن که آن روز که شما هرچه خواه میخواستید انجام میدادید، هرگز باور نمی کردید که اعمالتان در جایی ثبت شود، ولی ما دستور داده بودیم که تمام اعمالی را که انجام می دادید بنویسند. انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون. نستنسخ و استنساخ در اصل از نسخ گرفته شده، همون قول لغویه که به معنای زائل کردن چیزی به وسیله چیزی است، مانند نسخت شمس از ظل، شمس سایه را از میان برد نسخ کرد. سپس در مورد نوشتن کتابی از روی کتاب دیگر به کار رفته است، بی آنکه کتاب اول نابود شود. در اینجا این سوال پیش میاد که اگر خدا فرمان داده اعمال آدمی را استنساخ کند، باید قبل از آن کتابی باشد که از روی آن کتاب نامه اعمال نوشته شود. لذا بعضی معتقدند که قول علامه است نامه اعمال هم همه انسان ها قبلا در لوح محفوظ نوشته شده است و فرشتگان حافظ اعمال آدمی آن را از روی لوح محفوظ استنساخ میکنند. اما این معنا چندان متناسب با آیه مورد بحث نیست. خب آنچه مناسب است یکی از دو معناست، یا استنساخ به معنای اصل کتابت است که تو توضیحاتشون اینطوری به نظر میاد، یا خود اعمال آدمی همچون کتابی تکوینی که فرشتگان حافظان اعمال از روی آن نسخه برداری و عکس برداری میکنه. لذا در آیه 12 سوره یاسین انا نحن نحیی الموتا و نکتب ما قدموا و آثارهم. علی ای حال از نظر خلاصه ایشون این سازمان استنساخ اینطوره. بعد خب اینجا مستحضر میشید که ایشون در واقع نظر علامه را قبول نداره، که باید از ایشون سوال کنی اگر استنساخ به معنی نسخه برداری از یه اصله، خب شما چطوری میخواید استنساخ را معنا کنی؟ اگر گفتید استنساخ کتابت، خب کتابت غیر از معنای استنساخه، شما قبول کردید که آیه داره راجع به استنساخ سخن میگه. اگر معتقدید که نه، منظور از استنساخ همون استنساخه، ولی ما از واقع تکوینی اعمال استنساخ میکنیم و عکس برداری میکنی، خب اشکال کار اینه که واقع تکوینی اعمال چیزی جز لوح محفوظ نیست. ما بر اساس تحلیل عقلیمون نشون میدیم که واقع تکوینی اعمال در سقع خودش موجود و محفوظه. لذا ملاحظه میکنید ما نمیتونیم بفهمیم منظور ایشون چیه. اگر معنای اول رو مورد نظر شریفشون باشه، خب این با استنساخی که معنا کردن تو آیه جور در نمیاد. اگر معنای دوم مورد نظرشونه که ما کتاب دیگری به نام لوح محفوظ اینجا نداریم، واقع تکوینی اعمال رو داریم، خب مشکل مهم ما همینه. ما چطوری با در واقع یک واقع تکوینی کار میکنیم؟ مگه لوح محفوظ غیر این واقع تکوینیه؟ ملاحظه میکنید این دوتا اشکال در فرمایش ایشون مطرحه. کما اینکه این نکته که روایات ما این آیاتو اینطوری معنا میکنندم هست. خب چرا ایشون از روایات اعراض کرده؟ مخصوصا اون روایات مفصلی که علامه از آقای امام صادق استفاده کردن که این مهر و موم کردن قلم یعنی لوح محفوظ. علی ای حال این فرمایش استاد بزرگوارمون هست آیت الله جوادی ملاحظه میکنید با ظاهر کتاب جور در نمیاد. فرمایش استادمون آیت الله مکارم با ظاهر کتاب جور در نمیاد، نه با ظاهر استنساخ جور در میاد و نه با ظاهر کتابت عمل. علامه رضوان الله تعالی علی خلاصه مطلب مهمشون این بود که بابا این کتابت معناش این میشه که ما در واقع اصل لوح محفوظ رو داریم و فرشتگانی که میخوان کتابت کنن معنای کتابتشون تطبیق با اونه. خلاصه این نکات بسیار مهم که ظاهر آیاته نمیدونیم که استاد بزرگوارمون هست آیت الله مکارم چیکارش میخوان بکنن. اما در بیانات علامه هم جمله را عرض کنم دیگه، انشالله بقیه بحث رو واگذار میکنیم به فرصت مناسب دیگری. اما در بیانات استاد اساتیدمون یعنی هست علامه خلاصه این مطلب روشنه که خوندیم حالا این جملات رو. ایش تعبیر ایشون اینه که بنابر این نامه اعمال در عین اینکه نامه اعمال است جزئی از لوح محفوظ نیست، است چون از آنجا نسخه برداری شده. آن وقت معنای این که میگوییم ملائکه اعمال را مینویسن این میشود که ملائکه آنچه را که از لوح محفوظ نزد خود دارند با اعمال بندگان مقابل و تطبیق میکنن. ما چاره ای نداریم، باید اینطوری معنا کنیم. اگر اینطوری معنا کنیم دیگه نمیشه به این آیات خلاصه ضبط و ثبت نامه عمل باش کار کنیم. معنای کتابت عمل اینه. علی ای حال این اختلاف این دو استاد بزرگواره و ملاحظه کردید که ما با دقتی که کار میکردیم ترجیح را به فرمایش ارزشمند علامه طباطبایی و مختار تفسیری استادمون آیت الله جوادی دادی. خب بر اساس این تحلیل ما حالا باید برگردیم ببینیم وضعیت تعقل ثبوتی این مسئله و اثبات این مسئله چطور خواهد بود که انشاءالله ادامه بحث رو بعد از خلاصه هفته های آینده پیگیری خواهیم کرد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.